استعدادی که داریم مثلا تو کلان شهر تهران، خب در یک فضای 725 کیلومتر مربعی تقریبا میشه گفت نصف خودروهای کشور اینجا. حتی من اینم تاکید می‌کنم، حتی اگر بیایم بهترین خودروها رو وارد بکنیم یا تولید بکنیم، درست میزان انتشار هر خودرو کم میشه، اونقدر تعداد زیاد میشه دوباره برمیگردیم. نمیگم این کارو باید انجام نشه، حتما باید بشه، اون تو یه نگاه کلانتر باید داشته باشیم. چون بارها بار این بحثو قبلا هم دیده شده، بحث تمرکز زدایی از تهران، بحث خود ممنوعیت اعداد صنایع برای جلوگیری از هجوم جمعیت، به دلایل مختلف علارغمی که توی مصوبات داشتیم اجرا نشد. الان مستظر حدود 20% جمعیت تهرانه. این همین وضعیت در کلانشهر مشهد، شیراز، اکثر کلانشهر، یعنی به اصطلاح یه سری شهر کلانشهرهایی شکل گرفته که این زهکش تمام منابع و جمعیت از جاهای دیگه داره جذب میکنه. خب در کنار این مصوبات آلودگی هوا باید به اصطلاح اقدامات نرم افزاری حتما باید دیده بشه در بلند مدت. اگه بخوایم صرفا سخت افزاری به موضوع بپردازیم، بیان بگیم آقا خودروها تعویض جایگزین فرسوده بشه، جایگزین بشن، بیان بگیم سوخت بشه، به نظر من درمان نیست. موقتا چرا، در بازهای زمانی کوتاه چرا، ولی در بلند مدت باید این سازوکارا حتما اجرایی بشه که بشه یک توزیع متوازن از جمعیت در پهنه سرزمین داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر پور اسخر، ممنونم از همراهیتون. البته ما قرار بود که یکی دو تا از ارگان‌ها و سازمان‌های درگیر و دخیل در این موضوع هم همراه ما باشه، متأسفانه علی رغم هماهنگی قبلی این پاسخ داده نشد و روی خط نتونستیم بریم. ان شاءالله حتما در روزهای آینده راجع به این موضوع
بیا خواهیم گفت. من اصلا شما
متشکرم آقای دکتر، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار، خدا باشه.
بعد درباره قیمت سیب زمینی صحبت کنیم و اینکه چرا گرون شده، قیمت سیب زمینی افزایش پیدا کرده. من داشتم خبرها رو نگاه میکردم، ما توی شهریور همین امسال یه گلایه داشتیم از سیب زمینی کاران و اتحادیه که چرا قیمت سیب زمینی پایینه. الان خیلی نکشیده، الان ما تو ماه آبان هستیم، میبینیم که قیمت سیب زمینی به این شکل شده. میخوایم هم صحبت داشتیم با جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، و همینطور جناب مهندس یاوری، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان تهران. آقای دکتر اعظمی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای هاشمی عزیز سلام عرض ادب دارم و همطور مهمان گرامی جناب آقای یاوری و همطور همزنان عزیز من در سراسر کشور به ویژه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما. آقای مهندس یاوری سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، عوامل برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و همچنین مهمان برنامه.
متشکرم. اول از حضرت عالی این سوال رو بپرسیم، اصل خبر رو، چقدر گرون شده قیمت سیب زمینی در بازار، در با اتحادیه شما، در باراندازهای تهران؟
خدمت شما عرض کنم که عوامل متعددی دست به دست هم داده که سیب زمینی الان به این قیمت رسیده. و خدمت شما عرض کنم سال گذشته، یعنی چند سال بود که کشاورزان سیب زمینی و یه چیزی مثل 2 تومن 2.5 1500 تومن می فروختن و متضرر می شدن و این باعث می شد که یه مقدار انگیزه برای کشت سال بعد کمتر بشه و همچنین افزایش قیمت نهادهای کشاورزی مثلا سم و کود و دستمزد کارگر و اجاره زمین و اینا همه دو برابر شد. مثلا کرایه‌ای که پارسال می آوردن 1,500,000 تومان امسال 3,000,000 تومان کرایه ماشین می گیرن. بذر و اینا که مثلا سیب زمینی بذری هست باید بکارن، اینا هم افزایش قیمت داشته. در نتیجه انگیزه برای کشت امسال کمتر شد. ضمن این که برج دو ما تا پاییز بارندگی نداشتیم و هوا هم گرم بود، سیب زمینی هم با هوای گرم سازگاری نداره و باعث میشه که تناژش بیاد پایین. و با وجود همه این حرفا ما تقریبا 180,000 هکتار زیر کشت زمینی داریم و تولیدمون هم 5,000,000 تنه، ولی چون در حال حاضر زمینی های برداشتی داره به انبار میره و یه تعدادش هم علاوه بر بار کردن جهت استان ها و شهرستان ها یه بخشش هم صادر میشه. بعد خدمت شما عرض کنم که هزینه هم که عرض کردم این در هکتار مثلا پارسال یه هکتار سیب زمینی بین 40 تن تا 45 تن بار میداد، امسال مثلا یه هکتار بین 20 تن تا 25 تن بار میده.
بسیار خوب. من میخوام آقای دکتر همراه ما بشن. آقای دکتر اعظمی، بحثی که دارن مطرح میکنن تقریبا میتونم من این نتیجه در صحبت های یاوری بگیرم که کشاورز ما بی تقصیر این وسط. چند تا موضوع هست، یکی بحث حالا نگیم بی تدبیری ولی این که لااقل امسال رو ندیدن ها و این که به هر حال هوای کشاورز رو نداشتن منجر به یک مقدار دل سردی ها شده کمتر کشن و نهایتا امسال عرضه کم هستش، تقاضا همون مقدار هست. طبعا شاید بدیهی ترین قانون بازار همین باشه. چه میفرمایید؟ آیا این رو تایید میفرمایید و اینکه کی مقصر الان؟
خب اول اجازه بدید من اصلاح کنم، من نایب رئیس کمیسیون هستم، دبیر کمیسیون هستم که ممکنه بعضی شنوندگان در مورد شک شبهه داشته باشن. اما خدمت عرض کنم، استفسار کنم. ببینید ما در اقتصاد کشاورزی موضوعی داریم به نام منحنی های تارنکبود. منحنی تارنکبودی چی میگه؟ میگه وقتی که عرضه یک محصول در یک سال افزایش پیدا بکنه به تبع اون قیمت میاد پایین و بالعکس اگر عرضه کم باشه قیمت میره بالا. این میشه مثل یه تار عنکبوت که البته مثلا معادلات ریاضی پیچیده خاص خودشو داره، اما در عمل این اتفاق میفته. اگه در نظر بگیرم اونجا آقای یاوری اشاره کردن، در سال قبل مثلا تولید سیب زمینی به اندازه بود که انبارا همه پر و در بهار بعضی از اونها خوراک دام شد، علارغمی که در جنوب کشور من جمله جنوب استان کرمان سرمای بی‌سابقه که اومد و مزارع سیب زمینی کشت اول از بین برد، اون هم اضافه شد. این هم اضافه کنم که ببینید حدود ما سالیانه 5,300,000 تن 350,000 تن سیب زمینی تولید میکنیم، امسال تقریبا رسیده به 5,000,000 تن الی 5,050,000 تن. پس برامون تولید کاهش پیدا کرده، نه اون اندازه که ما فکر میکنیم. از طرف دیگه اونجور که اشاره مثلا مهمان اشاره کردن، اینکه عوامل مختلفی بوده، نزولات آسمانی خیلی کم بود، امسال بارندگی کم بود، آبای زیر زمینی به همین نسبت به سال کاهش پیدا کرد. اگر خاطرتون باشه در طول تابستون تنها جایی که زورشون رسید سر کشاورز بود و خاموشایی که به الکتروپمپ‌های کشاورزی دادن، اینا همه عواملی بود که باعث کاهش تولید در واحد سطح شد. اما با همین احوال ما خیلی کاهش تولید نداریم، بلکه اون عدم به اصطلاح ضعف برنامه ریزی. امسال یک مقدار الان داره محصول صادر میشه خوشبختانه و بعد بخشش هم داره وارد بازار میشه. بعد مهمتر از همه این که استانهای مثل اردبیل و تبریز و اینها تقریبا محصولشون برداشت شده، اما استانهای همدان، اصفهان، چهارمحال، بختیاری هنوز دارن برداشت میکنن. نمیتونیم بگیم سیب زمینی نیست.
نه کسی که نمیگه سیب زمینی نیست، ما بگیم چرا گرونه. الان یک برآورد سرانگشتی که بکنیم میبینیم که نسبت به مدت مشابه یه چیز نزدیک 70% گرونتر شده.
یعنی نسبت سال قبل؟
نه اصلا نسبت ماه قبل.
بله ببین مسئله همینه که الان در برداشت
اگه بخوایم بگیم سال قبل که بیشتر از این حرفاست. حالا تورم دخیل درش، ما با سال قبل کاری نداریم، بحث تورمی هم مطرح میشه، بحث نهاده ها هم هست، اصلا نسبت چند ماه قبل داریم مطرح میکنیم.
بله دقیقاً همینطوره. خب ببین هنوز داره برداشت میشه. از طرف دیگه جای الان فقط داره یه مقدار صادرات وضعیت بهتری داره. بعد
جناب دکتر ما شما خودتون وارد هستید، به شدت مسلط به این مسائل هستید. ما الان که ما در قرن مثلا هزار سال 1300 که زندگی نمی کنیم، الان اوضاع احوال ما حکمرانی داریم، حکمرانی ما قاعدتا به این مسائل باید فکر کنه. الان این که ما بگیم آقا سیب زمینی داره میاد، صبر کنید تا سیب... این که نمیشه، این که حرف نشد برای شنونده ها، برای مردمی که دارن مصرف میکنن. الان دارن مراجعه میکنن گرونه، نمیشه نمیتونن بخرن.
آقای هاشمی عزیز ببینید یک مسئله است، واقعیت امر، من میخوام اینو بپرسم اصلا واقعا شنوندگان عزیز قضاوت کنن. سال قبل که سیب زمینی تقریبا 1000 تومان 1000 بود، 100 تومان 2000 تومان حداقل ممکن بود برای کشاورزی مستقر شد.
سوال هم همین پارسال ما همین رو مطرح کردیم، چرا کشاورز داره ضرر میکنه؟
دقیقاً ببین کشاورز ما سال قبل صداش به جایی نرسید، از اونم عرض ترجیحی برای واردات کود پتاسه و فسفره برداشته شد. ببین آقای هاشمی، هر کیسه کود فسفره پتاسه 1,000,000 تومانه، از سال قبل هم همین بوده. امسال الان اشاره میکنه آقای یاوری، آقا محصول 40 تومن باید میداده شده 25 تومن. دلیلش اینه که وقتی کشاورز باید 4 تا کیسه کود فسفر بده 200 کیلو در هکتار یا 150 کیلو،
دقیقاً ما همین رو عرض می‌کنم دکتر. ببینید
نه خب این کشاورز
الان نظام حکمرانی ما ایراد داره دیگه. الان ببینید پارسال کشاورز ما ضرر کرد، شما الان می‌فرمایید که بله مردم اونجا کجا بودن که پارسال کشاورز ضرر کرد و کشاورز رها کرد؟ اصلا اینجا وظیفه مردم نیست به داد کشاورز برسن. وقتی کشاورز داره ضرر می‌کنه به نحوی که دیگه از خیر کاشتن سیب زمینی می‌گذره، این دیگه باید حکمران ما بیاد سراغ این
کنه. همه اینا هست. هفته پیش اتفاقا ما به وزیر محترم جهاد کشاورز گفتیم ببینید این که شما الان فکر می‌کنید کود بیرون شده و بعدم تنها کشور دورش به سر خودش می‌رسه، کود نمیده. به همین دلیل کمیت و کیفیت محصول به این جمله گندم و سایر محصولات دیگه قطعاً کاهش پیدا می‌کنه. این یک مسئله است. من در واقع در مورد قیمت‌ها خدمت بودم. چون آقای هاشمی
فقط خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
الان سیب زمینی سر مزرعه بین حدود 4 تا 5000 تومان.
بله.
صادراتیش 5 تا 6000 تومانه.
بله.
اما میدونبار کرمان، میدونبار تهران خیلی راحت گفته میشه که چیزی نزدیک الان 6 تا 7000 تومانه. چرا الان تو بازار بین 12 تا 15000 تومانه؟ این باید همین خودتون شما میگی این عدم نظارت و غیره این هست. دوم بحث دومی که ما در این الان کشت جنوب و کرمان، جیروفت انبرآباد در این قسمت الان کشت انجام شده، تر استمرار ما دو ماهی که سیب زمینی تازه داریم. الان کشت بعدی آذرمان شروع میشه، در اسفندمان سیب زمینی داریم. یعنی اصلا از نظر این چرخه تولید هیچ مشکلی نیست، از نظر حکمرانی هیچ مشکلی نیست، منتها مشکل ما عدم نظارت بر میزان تولید و به اصطلاح عرضه و تقاضا و همین
کار انجام میده.
اینا از وزارت جهاد کشاورزی و قانونی که هی ما بحث می‌کردیم،
همون حکمرانی که میگم وزارت جهاد دیگه آقای دکتر.
ببینید قانون تمرکزی که ما بارها بحث کردیم، این اومد برگشت از وزارت هم رسید به وزارت جهاد کشاورزی. الان باید خودشون نشون بده، بگه آقا خیلی خوب، حالا این میزان تولید و همینطور عرضه و تقاضا به این صورت باشه و صادرات به این صورت باشه. بنابراین ولی با همه احوال من اینو خدمتتون میگم که خواهشاً کشاورز رو ما به اصطلاح نابود نکنیم، ببینیم آقا جرون میده
یا به حق کلا که ما کشاورز دستش رو میبوسیم و میدونیم که چقدر زحمت میکشه و میدونیم که چقدر تحت فشار هست. متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. موفق و معید باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای مهندس یاوری ممنونم از توضیحاتتون، ممنون از اینکه به بحث ما کمک کردید.
چند کلمه توضیح بدم راجع به صحبت‌های آقای دکتر.
اگر میتونید کوتاه باشه بفرمایید، خیلی کوتاه.
خدمت شما عرض کنم که ما الان سیب زمینی کمبود نداریم. ما 5 میلیون تن سیب زمینی داریم. 3,500,000 تنش مصرف داخلی میشه. 1,500 تنش سیب زمینی مازاده. منتها این همینجور که شما گفتید عدم مدیریت، سیب زمینی الان همه داره میره داخل انبار. این داخل انبار که میره یه خلایی به وجود میاره داخل بازار که قیمت افزایش پیدا کنه. اگه ما به وفور سیب زمینی داریم، ما قول بهت میدم که سیب زمینی های نو هم وارد بازار میشه و قیمت حالت تعادل خودش رو پیدا میکنه.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. اما بدون هیچ مکس و تعاملی بریم گفتگوی ویژمون به مناسبت هفته کتابخوانی و کتاب رو بشنویم و همصحبت بشیم با جناب دکتر حامد صلاحی، سردبیر محترم خبرگزاری کتاب ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، بامدادتون نکو و ساعت و روزهای پیش رو برای شما و شنوندگان عزیزتون ارشد خیر را برکت.
متشکرم از شما. ما دیروز راجبه چند و چون و چرایی مطالعه و سرانه مطالعه تو ایران صحبت کردیم و امروز هم میخواییم هم به ما یک کتاب معرفی کنید، هم راجبه راه‌هایی که وجود داره برای اینکه بتونیم این موضوع بیشتر ترویج کنیم. 4 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. مطلب من اینه که کتابی که کتابی که من دیروز معرفی کردم از مؤسسه خانه کتاب بود و تاریخ صفایی نشر و کتاب رو به همت جناب استاد نصرالله حدوی مهدوی شنوندگان فرهیخته معرفی کردم. امروز هم کتابی از همین مؤسسه رو خواستم معرفی کنم. توی مؤسسه خانه کتاب بخش از فضا به انتشارات اختصاص داره. یکی از کتابهایی که منتشر شده کتاب کتاب هاست، یک کتابنامه توصیفی کتاب. این کتاب در جایگاه خودش بسیار جالبه، در چند بخش عناوین کتاب مواد خواندنی، کتاب شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی، نشر، چاپ، خواندن و یادگیری. فصل‌های بعدی هم به فضاهای متنوع اختصاص داره، از جمله کتاب در ادبیات و سرگذشت‌نامه کتابشناسان و کتابپژوهان و کتابداران و ناشران. در جای خوش کتاب ارزشمند، هر چند بخشش خب کتاب شناسی داره، اما کتابی است درباره کتاب. فکر میکنم برای شنوندگان و مخاطبانی که تخصص در حوزه کتاب میخوان وارد بشن ارزشمند باشه و در جای خوبی بنشینه در کتابخونهشون. من چون هفته کتاب پیش از اونه مهزه میخوام که راجع به این هفته مقدار صحبت کنم، اگه شما نکته‌ای دارین بفرمایید. اگر من
میشنم
بزرگوارم. خب همسه کتاب در فضاهای مختلف داره پیش میره، هم خود قاسته خانه کتاب و عدب جمعه متکفل از اداره این حوزه و هم نهاد کتاب خانه ها بسیار فضاهای متقابه و معتبر برنامهشون اعلام کردن. فردا هم نشست کتاب داران با حضور وزیر محترم ارشاد و طبعا درامه مختلف دبیر کل محترم نهاد در سال وحدت برگزار میشه و به نوعی فضای کار شکل گرفته. دیروز هم تجدید بیعت کتابدارا و اهالی حوزه کتابخانه‌های عمومی با فضای انقلاب بود. هفته که پیش رو داریم خب هفته است پر از وقایع کتابی. استانهای مختلف هم برنامه‌شون رو اعلام کردن، از جمله دیروز نشست خبری بود در خراسان رضوی. فقط خراسان رضوی به تنهایی 20,000 برنامه داره که 2,000 تاش برای کانون مساجده و حجم تنوع گرچه بسیار مسرت بخشه، اما خب میشه بخش از این برنامه ها رو در طول سال هم امتداد داد که منحصر به مختص به این هفته نباشه و همه باتون هم بهره برن و استفاده کنن. من اگر اجازه بدین برخی از برنامه‌ای که در استان ها هست رو چون کمتر بهش پرداخته میشه در اولویت بذارم، چون زمان کم هست در چهار تا استان رو یاد کنم.
اگه خیلی کوتاه بگی ممنون میشم.
خواهش من بزرگوارم. خب من خراسان رضوی رو عرض کردم. 1400 رویداد کتاب محور فقط توی یه بازه زمانی خاصی داره برگزار میشه، حالا غیر از برنامه متنوعی که قریب به 20,000 عنوان هست. 24 عنوان کتاب در زنجان رونمایی شده این هفته و 4 کتابخانه تأسیس بشه. جایزه قلم حکمتنامه و نمایشگاه کتاب معتبری در همدان قراره به اصطلاح راه اندازی بشه. در اردبیل نشسته کتابخانه خیلی خوبی برای کودکان و جوانان در نظر گرفته شده. در شیراز 7 عنوان کتاب شیراز شناسی رونمایی میشه و در استان نسبتاً کم برخورداری مثل چهارمحال بختیاری 6 تا پیشخانه کتاب تو روستاها داره راه اندازی میشه و تأسیس میشه و پرگذاری میشه و برنامه متعددی که در این حوزه هست دونه دونه بخوام نام ببرم شاید مجال نباشه، اما میخوام بگم خوشبختانه اتفاق خوبی که در این هفته داره میفته اینه که استانهایی که طبعا کمتر محل توجه هستن نسبت به مرکز تو این هفته میتونن فضاهای جالبی داشته باشن، کارهای متنوعی انجام بدن. حتی برخی از برنامه که تو طول سال ممکنه کمتر بشه اقبال باشه در این هفته محل توجه بیشتری هست، این خودش میتونه بسیار جذاب باشه. کتابخانه ملی هم از اون یکی از نهادهایی که بسیار میتونه منشأ اثر باشه. نمایشگاه مجازی کتابهای ایران شناسی و اسلام شناسی رو انداخته، برنامه اهدا و تبادل کتاب رو به همین نسبت داره و وزارت وزارتخانه ها هم به همین ترتیب که جز به جز شاید نشه الان یاد کرد، اما خوشبختانه یک پویش و کوشش و کوشش همگانی در این هفته هست که امیدواریم هم به این هفته عطر و رنگ بده و هم راه کتاب رو در ماهای آینده روشن روشن‌تر بکنه و فروزان کنه مشعله چراغ کتابخوانی رو.
انشالله به امید خدا امیدواریم که هم با حرفایی که شما زدی هم با برنامه‌ریزی‌هایی که داره صورت می‌گیره تو سراسر کشور برای این موضوع کمک کنه که ترویج داده بشه، این که همه ما با کتاب آشنا بشیم، همه ما با کتاب محشور و دمخور بشیم، اصلا آرزوی غریبی نیست. متشکرم جناب صلاحی عزیز.
بزرگوار نتا به رسم وظیفه مؤلف و مدون کتابی رو که یاد کردم کتاب کتاب خورم بگم، جناب ابوالفضل نجاری از منشورات خانه کتاب. به رسم یه مقدار پرگویی کردم و سعی کردم که نکات رو تا اونجا که میشه خیلی کپسولی خدمت شنوندگان جنابانتون عرض کنم.
فردام همراهت خواهیم بود. متشکرم از خدا نگهدار.
سلامت باشین در خانه هم.
و قسمت جذاب لااقل برای خودم خیلی جذاب. پس بریم سراغ آریان کرات ببینیم که اوضاع احوال اخبار چطور هست. راه ها رو بررسی کردیم، آلودگی رو بررسی کردیم، سراغ خبرها. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. امروز هم با شما هستم، چند تا خبر جذاب دارم در حوزه های مختلف. برای خود من حقیقتا جذاب بود. ابتدا اولین خبری که میخوام بگم درباره نیما یوشیج هستش. خانه ایشون که حالا به عنوان پدر شعر نو فارسی مطرح هستن و شناخته شدن، سالها بود که به یه مخروبه تبدیل شده بود، ولی خب حالا پس از کش و قوسای فراوانی که بین شهرداری و صاحب ملکش بوده، سرانجام سال 98 شهرداری این خونه رو خرید و مرمت و بازسازیش رو شروع کرد و خوشبختانه روز گذشته این خونه افتتاح شد با یه حالت بسیار زیبایی. خدمتون عارضم، خبر بعدی که دارم درباره موفقیت تیم شهرداری سیرجان هستش، تیم بانوان، تیم فوتبال شهرداری سیرجان. شب گذشته خب بازی آخرشون رو واگذار کردن، ولی در مجموع به عنوان نایب قهرمانی باشگاه آسیا رسیدن که خب برای فوتبال بانوان ما واقعا یک عنوان شایسته و قابل تحسین.
اولین دوره‌ای که برگزار میشه بانوان ما میان دوم آسیا میشن، کم نیست. کاش قهرمان میشدن، ولی به قول دوست گزارشگر قدیمی چیزی از ارزشهاش کم نمیشه. این حالا شوخی هستش، ولی واقعا دوم آسیا شدن، این اصلا موضوع کمی نیستش، اونم با تمام امکاناتی که میدونیم دارن.
بله بله، واقعا همینطور هستش. البته ما درباره فوتبال آقایانمون هم یه خبر خوبی که دارم اینه که آماری که خب بالاخره اعلام شد، تیم ملی فوتبال ایران در بین 5 تیم شکست ناپذیر جهان بوده تو سال 2021. خب به چند وقت گذشته دیدیم که چطوری بوده نتایجی که رقم خورده و آمارایی که به دست اومده. امیدواریم ادامه دار هم باشه و هر چه زودتر صعودمون به جام جهانی هم قطعی بشه. خبر بعدی که دارم درباره کرونا هستش. وزیر کشور عنوان کردن که ما نگران پیک ششم کرونا هستیم و باید مواظبت کنیم و فکر نکنیم که همه چیز عادی شده.
فکر نکنیم عادی شده، مدرسه ها هم داریم باز میکنیم، دانشگاه هم باز میکنیم، بعد کی فکر میکنه عادی شده؟
مسئله این که واقعا وجود داره همینه، یعنی یه سری محدودیت ها و یه سری شرایط هایی که حالا قبلا در نظر گرفته بودن، خب الان ما میبینیم جای کمتر میشه. از طرف هم من خودم حقیقتا نگاه میکنم تو آمار یه مقدار تناقض میبینم که داره افزایش پیدا میکنه. یه خبر دیگه فقط سه شنبه ما سامان بارشی که خدمتتون روزا گذاشتم گفته بودم قطعا میاد و شاهد بارش در
متشکرم ازت آریان عزیز. تا فردا باز خداحافظی میکنم. صبحت بخیر. با مرور خبرهامون همراه آریان کرات برنامه امروز هم تمام شد. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه همراه و میهمان شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید، مراقب سلامتی همدیگه باشید که سلامتی بهترین نعمت خداونده. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما همراهان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله مجله صبحگاهی صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی همه شما خوبان.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان خوبم، برنامه بعدی گفتگوی اجتماعی است که این برنامه تقدیمتون میشه با موضوع بررسی طرح منع تردد شبانه.